أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. وقال الذين كفروا أئذا كنا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ. لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ويقولون متى ويقولون متى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. تراهیل فراوانی که در سوره مبارکه نمر بر توحید نقل شده است، یکی پس از دیگری بازگو شد و عذرهای اونها هم مطرح شد. در پایان فرمود هاتون برهان کن این کنتم صادقین. براهیل توحیدی در این بخش گاهی از معرفت تجلیلی کمک گرفته شد، گاهی از معرفت تجلیلی، گاهی هم از معرفت شهودی. مستحضرید که معرفت ها یا روی احساس و تجربه است، یا روی برهان عقلی است، یا روی شهود عرفانی که انسان می‌یابد. کف معرفت که از او پایین تر نیست، این معرفت های حسی و تجربی است که یقین در اینها بسیار کم است اما کاربرد اینها زیاده. علم کشاورزی اینطوره، دامداری اینطوره، بیتاری اینطوره، طب اینطوره، صنایع اینطوره، که شما در قالب این علوم تجربی یقین ریاضی که 100% باشد بسیار کم میبینید. ولی مشکلات جامعه با همین علوم حل میشه. یعنی هیچ طبیب منتظر نیست که در اون ثابت بشود که این بیماری 100% فلان است و داروی اون هم 100% فلان است. اینا با تمعنیده با 80% با کنترل بیشتر حکم صادر بکنند و درمان میکنند. کشاورزی اینطوره، ساره باید. از علم تجربی پایین تر ما علمی نداریم، منتها کاربرد اینها فراوان. بالاتر از علم تجربی علم ریاضی است که نیمه تجربی است که اونجا جذب راه داره. بالاتر از ریاضیات فلسفه و کلام است که علم تجلیدی است و برهان در اون منطقه است. و علوم اول دوم یعنی طبیعی و ریاضی را اونا تعمیل میکنه. بالاتر از فلسفه و کلام عرفان نظری است که تجلیدی ناب است. و بالاتر از همه عرفان شهودی است که انسان بیابد. نظیر حارثه بن مالک که گفت اصبح تو کنی انظر الی عرش الرحمن بارتا. او دیگه در ردیف علوم حصولی نیست. فقه و اصول هم جز علوم نقلی است و تجلیلی است دیگر، چون اینها به وحی نبوت برمیگرد، از وحی نبوت رو عقل احساس میکنه. خب میمونه مسئله استقرار. ما یه استقرار نظری داریم که مثلا یه کسی استدلال میکند انسان محتاج است و مستر است، هر مستری باید به غنی تکیه کند و ما به غنی تکیه میکنیم. با این برهان فلسفی و کلامی این دعاهای ماه رجب و مانندان رو میخونیم. این از نظر برهان تام است، اما این امنیتی و مستر نیست. این استقرار علمی است. استقرار علمی یعنی استقرار در وجود ذهنی ما در نظر برهان برای من ثابت شده است. یقین نظری داریم، جزم نظری داریم که مستقیم. اما این استقرار علمی که وجود ذهنی است، این استقرار به حمل اولی است، ولی استقرار به هم به شایع است. ما در کرام کمال آرامش و اطمینان داریم زندگی میکنیم، میگیم، میخندیم، میگیم بشر مستر است و خدا میخواهد. این اضطرار، اضطرار به حمل اولی است، اما استقرار به حمل شایع است. این مشکل حل نمی کنه. اما اونی که تو دریا غرق شده استقرار به حمل شایع دارد. این وجود خارجی استقرار است، نه استقرار مفهومی. او ازش اگه از سوال کنی که استقرار با سیم میرسن یا زاد ساد نمیدونه در اون حال. تای معلف میرسن یا تای منقوص نمیدونه. او استقرار را مییابد، نه این که برهان قامه کند انسان مستر است واجب میخواهد. اون موزتر دعاش یقینا مستجاب. این استقراری که باها با برهان اقامه کنیم، این استقرار به حمل اولی به اختیار و استقرار به حمل شایع است. این استقرار مشکل حل نمید. این مطلب اول. مطلب دوم این که گاه انسان مستر است و ذات اقدس اله زوفضل است علی الناس به او پاسخ میدهد تا ببیند به این که بار دوم چه می کند، بار سوم چه می کند، یعنی اتمام حجت بکند. وقتی مکرر این آزمون برای او حاصل شد، به چندین بار در حال استقرار خدا مشکل او رو حل کرد، او دوباره برگشت و مشکل ساز بود، اونگاه سخرها علیهم سبع ریال می شود. جریان سوره مبارکه عنکبوت از این قبیله. در سوره عنکبوت این است که این مشرکین وقتی سوار کشتی شدند، کشتی در آستانه غرق شدن است، از رکب و فلفلکه دعو الله مخلصین، ما میان نجات میدیم. اونا واقعا میگن الله ما نجات رو میدیم. دو بار، سه بار، چهار بار کمتر و بیشتر اتفاق میفته. بعد وقتی که اتمام حجت شد و حرفهای انبیا رو گوش دادن، استقرار خودشون هم دیدن، اون علم حصولی بود، این علم حضوری بود، معذارک و اون شرک آلوده شدن، از اون بعد سخرها علیهم سبع ریال. این معناش این نیست که اگر کسی مشرک بود به دریا افتاد ما برای اولین بار دومین بار سومین بارم نجاتش نمیدیم. در جریان فرعون اصلا این غرق شده بود در فساد فرعرض الذین تغوا فی البلاد و اکثر فی هل فساد و ماننده لذا ذات اقدسی ها فرمود آلان وقد قصیت غرق. اما اگر یه مشرکی در یه حالتی بگه یا الله، خب ذات اقدس اله دو فضل در الناس است، بسیار از این مشرکان را نجات داد و نجات میدهد، دوباره برگردن راه باز باشد. بنابراین بین اون که در سوره عنکبوت هست با جریان قصه فرعون امثال فرعون خیلی فرق است. مثل بعدی در زیل آیه ما در انباط شجره که ما لکم انتون به توها، قرطبی در جامعه نقل کرده است که برخی ها گفتن به این که تصویر کل شی ای شی امکان حرام است، چه زیرو چه غیر زیرو، اونا فتوا دادن. برای اینکه شما نمیتوانید به او روح بدید و نمیتوانید مانند او را در خارج ایجاد کنید، این فتوا ناصواب است، ولی هیچ از این جهت دلیلی، یعنی از این آیه و امثال این آیه دلیل نمیشود استفاده کرد که تصویر و نقشه کشی و امثال زاره چه زیرو چه غیر زیرو حرام است. میبونه مسئله این معرفت تجربی. معرفت تجربی گاهی برای علم احساسی چه قرآن کریم همه مراحل رو نقل کرده، گاهی معرفت تجربی است برای امر تجربی. قرآن کریم این رو نقل کرده و راهش هم نشون داده، گفته وقتی که قابیل برادرش قابیل را کشت و این جنازه در دستش موند و نفهمید چه کار بکند، و به اصل ده و غراب منگم پسو فل ارزه به یوریه و کیفه یواری صوت افی. این معرفت تجربی است، یعنی ذات اقدس اله یه قرابی رو مقبول کرده در حضور قابیل یه چیز رو در منقار بگیره و بیاد رو زمین و این خاکها رو کنار ببره و این اون چه در منقارش هست در اون خاک دفن بکنه و خاک روش بریزه تا با قابیل بفهمونه جنازه رو اینجور میشه دفن کرد. این صدر و ساقه کار غراب آموزش فن تجربی است و بشر اولی اینا رو هم نمیدونست. البته یه بخش تجربی است که با تجلیلی همراه است، نه تجربی محض. این تجربی محض بود که قرآن مطرح کرد. تجلیلی که مقدم باشد، می‌فرماید شما آسمان زیرا کنید، نمی نگاه کنید، نظم نگاه کنید، افرام گیرتون ایدن ابه کیف خلقت و ارزه کیف ستهد، این آزمایش ها رو بکنید، این تجربه ها رو بکنید، اینجا بنویسید. بعد از اون تجدیدی که برهان عقلیست کمک بگیرید که نظم لازم میخواهد. اون دیگه تجدیدی نیست، اون قاعده کلی تجدیدی است. نظم لازم میخواهد، معلول علت میخواهد، ممکن واجب میخواهد، فقیر غنی میخواهد. این تجدیدی، تجدیدی این تجدیدی، یعنی بحث فلسفی و کلامی است، دیگه تو علوم تجربی راه نداره. بنابراین تجربه هایی که در قرآن کریم آمده گاهی اول و آخرش تجربه است، کاربرد علوم تجربی دارد، فنون تجربی دارد، نظیر که و اصل الله و غرابن یا محصوب الاس. از این نمونه ها اگر باشد من خود رو تجربی محض است. اما اونجایی که فرماد شما درباره زمین فکر کنید، درباره شتر فکر کنید، درباره های نخل و نمل و نهل در این سبارا فکر بکنید، اینا صغراش تجلیدی است، کبراش تجلیدی است که بالاخره شما نظم میبینید، هم نظم نازم حکیم میتلبد. این تلفیقی است از تجلیدی. بعضی از براهین تجلیدی تام است که درباره حقیقت اله، حقیقت هستی و مانندان که صغرا و کبرا همه تجلی است. بخی هم شهودی است که فرمود بین که شما رو تعلمون علم الجهینه لترمون الجهین. اگر دوران علم تجلیدیتون تام بود و بهش عمل کردی، همکنون جهنم را میبینی. خب کم نبودن بزرگانی که جهنم رو ببینن، بهشت رو ببینن. حالا اون مقام عالی مال هست، امیر سلام الله علیه است، ولی مقام وسطا و نازل مال شاگردان اونا هست دیگر. این میشه علوم تجربی. این اما یجیب المزتر مال اون شهود تجربی است. شهود تجربی است، یعنی این استقرار میابد. این مزتر رو به حمل شاگرد. اما الان که ما در کمال آزادی و امنیت برهان قوام میکنیم، میگیم بشر مستر است، هر مستری مستقل میخواهد، این اضطراری که الان ما برهان قوام میکنیم لفظ است و چه تلفظ میکنیم، مفهومی است که فقط در فضای ذهن شناور است، میشه اضطرار به هم ذهن اولی. اگر یک کسی دردمند بود، اون مسیح اضطرار به حمل شایه. ما میگم اگر کسی دندانش درد کرد، به متخصص داد مراجعه کنه. خب این علم حصولیش درسته. اما اون که الان تو بیمارستان گرفتار دندون درد است، او درد دندون را با علم شهودی می‌یابد. ما الان درد دندان را میابیم با علم حصولی. این درد دندان است به حمد اولی و به حمد شایع صورت ذهنی است. اگر ما برهان اقامه کردیم، برابر برهان دعای ما رجب را خوندیم، نه با توقع اجابت داشته باشیم، اگر ما مستر نیستیم، ما مختار و مستقریم به حمد شایع، مستقریم به حمله اولی، یا اضطرار در ذهن ما به حمله اولی ظهور کرده، با اون حمله اولی داریم دعا میخونیم. با اضطرار مفهومی به ما وعده اجابت داده نشده. اما اگر کسی حالی پیدا کرد و واقعا خود را مستردی، یقینا اون دعا مستجاب است. مثل در دیان است که در جریان معاد، بله خب نه، حقیق مسترم و حقیق ایست، فقیر حقیقی است، به همون مناسبت غنی واقعی است. کسی غنی است که فقیر حقیقی باشد، کسی مختار است که مستر واقعی باشد. اگه مستر واقعی بود خدا جواب میدم دیگه، وقتی جواب داد میشه غنی. خب بنابراین این که تو بحث های قبلی هم ما داشتیم، این که معارف را، ادبیات را نباید برابر مغنی و امثال مغنی حل کرد. بارها به عرضتون رسید که از شافعی نپرسید امثال این مسائل. حرف لطیف فخر رازی، با اینکه خودش سامنام و عنوان است در این امور، در چند جای تفسیر مخصوصا در سیر آیه و لا ترغو و اینیکم الی تهلکه رو دارد، میگه فین قلت، قرائت رسمی تهلکه است. تهلکه یعنی تفعله، مصدر ثلاثی مجرد است. هیچ صرفی نقل نکرده که مصدر ثلاثی مجرد تفعله بیاید. این چه وزن است؟ حرف لطیف و بلندی دارد. میگه شما عربی یا ادبیات نداشتید، شما مگر قوانین عرب قبل از قرآن، قبل از اسلام، یه قوانین مدون ادبی عربی علمی کارآمد داشتی؟ چهار تا شعر داشتی، چهار تا قصیده داشتی، چهار تا حرف. اسلام آمد به شما ادبیات داد، نحو صرف داد، قواعد درست کرد برای شما. شما کجا این قواعد داشتید تا بگید این مطابق با قواعد عرب نیست؟ با کدوم قصیده؟ خب شما تو کل مکه چهار تا باسواد بیشتر نداشتی. بعد میفرماد به این که اگر پذیرفتید این کتاب کتاب الهی است، دیگه حق ندارید بگید به این که ما تفعله داریم. برای تفعله داریم، تفعله مصدر ثلاثی مجرد هم هست. خب اگر یه وقتی ما یک عربی متقن ادبی حساب شده داشته باشیم، بله. اما وقتی که یعنی خود هسته علیه سلام الله به بعد آمده که اسم اینه، فعل اینه، حرف اینه، این دوتا قرن بیانات نورانی هسته میره. بله خب نوشتن، اما گروه نویسنده های مکه چند نفر بودن؟ و شما اونجور هم که نوشتید یا در نوشتن یا در باره شطور بود یا پشک شطور، مطلبی نبود توش، یه قابل عرضه نبود، لذا اون رو خجالت کشیدن، شبانه کشیدن پایین. چی بود اونها که قابل عرضه باشه در باره قرآن؟ خب اگر یک کسی آمده گفته اینی جائلون فل عرضه خلیفه، و این جائل هم اسم فاعل است، اسم فاعل که در فعل استمرار نداره، این میشه قضیتون فی واقع، خیال میکنه این مربوط به هست داد، اما سو تاوم شد. اما وقتی دادید به دست اهل بیت، و نه امروز خلیفت الله وجود بارک ولی است، و اگر از آدم باراتر نباشد کمتر نیست، و و همه مدبرات عالم یعنی ملائکه شاگردان حضرت هم. برای اینکه ملائکه با چی عالم اداره میکنن؟ با اسماء الهی اداره میکنن. و اسمای کلتی ملت ارکان شی کذا و کذا و کذا. این اسما را کی یاد ملائکه داده؟ یا آدمو انبه هم به اسمای هاولا. این شخصیت حقوقی است نه شخصیت حقیقی. امروز اون کسی که معلم ملائکه است بکنه مارکست حجته. این اینی جائلون صفت مشبه است که دلالت بر ثبات و دوام استقرار دارد الا یورد. هر لحظه خدا جائل است. گیر شما به مغنی و امثال مغنی بدی از ابن هشام و اینها تفسیر قرآن بر نمی آید. وجود بارکه از تعمیر این جمله خطبه که اصرار داریم رو ببینید اینه. تاوت بگه حرفا از ما در آمده. اگر شما بگویید این حرفا ما رو بگیرید، بگویید مال شماست، هم سرقت کردید هم کذب. نگویید این علوم رو مصرف کنید، فقط سارقی. حرف از خاندان ماست. خب شما از ابو حنیفه ما احترام همه اینا حفظ کردی و میمکنیم، اما اینا چی داشتن؟ سابقه اینا چی بود؟ لاحقه اینا چی بود؟ این خطبه 154 بجود بارک از دبیر نگاه کنید در نهج البلاغه. فرمود و ناظر و قلب لبیب بهی یبصر امده و یعرف قوره و نجده زا دعا این دعا زا دعا این دعا و را این را فستجیب لدائی و تبع الراهی. بعد همود قد خازو بهار الفتن تا به این جمله. فرمود به این که ولا ما ابوابی، ما بیتی، بیت ماست، در ماست. ولا تؤت البیوت الا من ابوابها فمن اتاها من غیر ابوابها سمی سارقا. بله علم هست. اگر یک کسی فرش دستباف یه بند خدایی رو بگیره، این فرش هست، دستباف هست، فنی هست، اما سرقت هست. اگر چارت حلال و حرام، چارت تفسیر آیه، چارت تفسیر روایت هست در دست دیگران هست، نباید گفت اونا هم بلدن. شما علم را از عالم جدا کنید. بله علم، اما مال اونیست. نباید این همه مال ریختیم گرفتن به ما نسبت ندادن. اگر کسی بگوید مال من است، سرقت است و کذب. اگر نگوید سرقت است. در علوم دینی هم همینطوره. الان دانشگاه ها غرق در علوم دینی هست. منتها کسانی که آشنا نیستن، این سرقت است. چرا؟ برای اینکه خلقت را رها کردن، گفتن طبیعت. داده خدا را که علم الانسان ما لم یعلم است، مال خود دانستن، گفتم مال خودمه. خب تو اگر انسانی خواست خودت را بشناسی، سوره اذا وقع القیامه را بخون که فرمود الم یک نطفه من منی یمنا، تو اونی. سوره نحل را بخون، فرمود والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، تو اونی. بخش دیگر قرآن رو بخونید که فرمود و منکم من یرد به الا ارزر الامره لکه لا یعلم من بعد علم شیعا. در دوران کهنسالی همه چی از یادت میره، تو اونی. تو من دارم چیه؟ این چراغ رو در درون تو خدا روشن کرده. تو با چراغ خدا داری کار خدا رو میبینی. اگر دیدن باشه، علم باشه، استدلال باشه، نه قیاس و خیال و گمان و وهم که اونا حجت نیست. اگر واقعا علم باشه، برهان باشه، یا جسم یا طمأنینه، این میشه چراغ الهی. شما با چراغ الهی کار خدا رو دیدی، این متن دینه. چرا میگید طبیعت؟ بنابراین برخی ها تو دین غرقن و نمیدونن. اونا که آمدن کارشون سرقت است، و اگر به خود اسناد بدن سرقت به علاوه کذب است، کذب به علاوه سرقت. و اگر ندانن جاهلن. ما علم غیر دینی نداریم. اگر ما در جهان خلقت نمی داشتیم، طبیعت می داشتیم، مجاز بودن بگوین زمین شناسی اسلامی و غیر اسلامی نداره. خب چطور بررسی فعل معصوم میشه دینی؟ بررسی فعل خدا دینی نیست؟ قول معصوم رو در حوزه ها بررسی میکنه میشه دینی، فعل معصوم رو در حوزه ها بررسی میکنه میشه دینی، فعل خدا رو در حوزه ها بررسی میکنه میشه تفسیر به دینی، اما فعل خدا رو در دانشگاه ها بررسی بکنن دینی نیست؟ تفسیر خلقت فرض ندارد که دینی نباشد. و این علمم داده اوست، چراغ اوست، علم الانسان ما لم یعلم. این بیان نورانی هست. امیر فرمود حرفا حرفای ماست، دیگران گرفتن ما رو خودشون سفت دادن، سمی سارقا. حالا اگر کسی سارق شد معناش این نیست که اگر گفت دینی نیست، این تجربه، این راه درمان، این راه اکتشاف، این راه اختراع فرق بکنه، که همون راهه. وقتی فرش سرقت شد معناش این نیست که تارا خودش فرق میکنه، که نه، فرش همون فرشه، منتها مال این آقا نیست، مال دیگریه. این طبیعت نیست، خلقته. این علم مال شما نیست، داده اوست، او فضل خداست، آخرام از شما میگیره. کمن علما و دانشمندانی که عالمن بمیرن، غالبن حربشون اینه من اونچه خونده ام همه از یاد من برد. بنابراین این سرقتی که حضرت فرمود یعنی مال ماست، از اینجا در آمد دیگه. اگر مدینه علم است که پیغمبر، اگر در مدینه است که ما، این شما چه کاری؟ شما نه تو شهرید نه در شهر، ولی ما دروا کردیم ریختیم درون، شام گرفتید، پس بگید از کجا گرفتید. سمی سار اینه که خدا غریق رحمت کنه سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی رو، گاهی که لهج البلاغه میدید و لهج البلاغه مثل قرآن میبوسید. ما این تجربه رو نداریم که ما قرآن رو معمولا میبوسیم، اما نهج البلاغه رو معمولا اگه دست ما بدن یا به دست چیزی بدیم ببوسن اینجور نیست. فراوان مونده، شما بینید در اینها ما منا الله مقتول و مصنوع، همین مقدار که مونده خدا پدر این شاهدان رو بیامرزه. شما در فرصت نداشتن برای اینها. یه دردی بود که بارها و عرضون رسید، مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف توحیدشون نقل میکنند، در یه مجلسی تو مدینه، مدینه یعنی مدینه یعنی شهر این خاندان، ابن عباس نشسته، دیگران نشسته، موجود بارگ سید شدن حضور داره، یه ابن ازرق یا دیگری یه سؤالی کرده، ما بوده حجت خدا در حضور امام حسین سلام الله علیه، رضا ابن عباس سؤال بکنه، وجود باری سید شهده داره جواب میده، این در کمال بیادری میگه آقا از تو که سوال نکردم که. این درد، درد یعنی درد، اینا رو به عنوان یه فاضل هم قبول نکردن. تازه ابن عباس داره معرفی میکنه که نه اینا هم باسوادن. و از این بود وجود باری سید شهده ناچار شد جریان کربلا رو علم کنه، با سخنرانی حل نمیشد، با موعظه حل نمیشد، با پیام حل نمیشد، فقط خون، اونم اون خون. این رو قبول نداشتن از بس تبلیغ سو بود. این توحید صدوق است، بگیرید بخونید ببینید که ابن ازرق در کمال بیادبی در مجلسی که حجت الهی نشستی داره از ابن عباس سوال میکنه، تازه وجود مبارك سید شهدا در جواب بده میگه از تو نپرسیدن. شما این بیستیل رسائل رو خب نور دیگه اینا رو جمع کردن، یه دو تا روایت فقهی شما از امام حسین نمی‌بینید. بس این بود، اینا رو به عنوان یک آدم فاضل هم قبول نداشتن، اینجور کردن با اهل بیت. حالا این چند نفری که تلاش و کوشش کردن احکام دین رو نقل کردن، خب اجدشون با ذات اقدس اله پرست، اینه که با اینا اینجور معامله کردن. چی؟ محجور بودن تو بحث سوره مبارکه هجر و اینها گذشت، که محجور باهای جیمی تو کتاب فقه هست، کتاب هجر هست، یعنی ممنوع، اونا که مفلسن سفیهن اینا رو محجور بکنن باهای جیمی. مهجوع بهای حبت به دو معناست، یکی مطلوب هجرت، یکی هم هجر و هزیانگویی است. این یا ربی نقوم اتخذو حاضر قرآن مهجورا ظاهرا به معنی مسلوکن نیست که بحثش گذشت. اینا شبانه میشن میشستن در بای قرآن، قرآن رو مثلا معاذ را مسخره میکردن و گفتن اسطوره است، به ما تهجرون مستکبرین بهی سامرن تهجرون. در مسامره ها شب نشینی ها قرآن را هزیان میدونستن، مسخره میکردن، مهجور یعنی مسخره شده، یعنی هزیان شده، یعنی افسون و فسون و فسانه و اسطوره شده. قرآن رو این میدونستن دیگه. خب غرض اینه که به حقیقت بستن این در رو، اگر باز بود که خیلی از چیزها برای ما روشن میشد. در این بخش حالا انشاءالله باید تا پایان این تعطیلی سوره مبارکه نمل تمام بشه این بحث های اساسی شده. حالا این آیات درباره معاد میفرماد به اینکه اینها درباره معاد مشکلی جدی داشتن، صورت مسئله برشون حل نبود. اینا خیال میکردن معاد حق است، یعنی انسانی که مرده دوباره از قبرستان برمیگرده. میگفتن که این حرفا رو ما خودمون شهیدیم، قبلا شهیدیم، پدرانمون شهیدن، خب کسی بر نگشت. جواب میداد به این کسی از بین نمیره، شما دارید میرید، کسی دوباره به دنیا برای خود دنیایتون هم ارض و سمایتون هم داره میره، یه امت بعد در ارض و غیر از ارض و سمابا. این قافله در حال حرکت، زمین و اهلش همه در حال حرکت. این طور نیست که یه درختن قبرستان دوباره برگردن، که یه امت تو بعد در ارض و غیر الارض و سمابا تو، یعنی انسان ها که میرن کل زمین هم عوض میشه همراه اینا میره، کل آسمان هم عوض میشه همراه اینا میره، تا بتونی شهادت بده. کسی دوباره بر نمیگرده. چه عجله؟ مگر وضع دیگران رو ندیدی؟ مگر دیگران به حال عادی مردن؟ یا ذات اقدسی اله اینها رو محکوم عذاب کرده، بساط اینها رو جمع کرده، شما هم مثل اونایی. اگر یه چند روزی تأخیر میاندازد لذو فضل حال الناس، این عنایت الهی است که به شما مهلت میدهد، وگر نه فسیر و فلعرض فنزل و کیف کان کذا و کذا و کذا. برید ببینید این قوم صالح چی بودن، قوم لوط چی بودن، قوم لوط چی بودن، قوم ابراهیم چی بودن، قوم اینا چی بودن، ببینید دیگر. فرمود اگر یه وقتی به شما مهلت دادن نگید به این که پس کو عذاب، فنزر و کیف کان عاقبت المجرمین. در سوره مبارکه صاد دارد که عالم باطل و بیهوده نیست، که هر که هر چه کرد کرد. اگر معاذ الله معادی نباشد عالم میشه بیهوده. چرا؟ چون صالح و طالح هر دو میمیرن، اینجا که خبری نیست، محاکمه نیست، اونجا هم که معدوم اللام زفر اعدام منهی سلده، به معدوم ها که کسی پاداش کیفر نمیده. تو سوره مبارکه صاد اینی که فرمود اگر معادی نباشه، قیامتی نباشه، معنیش اینه که صالح و طالح، عادل و ظالم، کافر و مؤمن یکسانن، و این یعنی نظام هدفمند نیست. در آیه 27 بعد سوره مبارکه صاد این است: ما خلقنا السماء والارض ما بینهما باطلا ذلک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. اگر معاذ الله معاد نباشه عادل و ظالم یکیه. چرا؟ چون هر که هر چه کرد کرد، بعدم که خبری نیست. خب این میشه یاوه دیگه، همون عالم یاوه است. معاذ الله یا هدفی دارد، حسابی دارد، حسابی دارد. ما هر دو رو یه جور قرار بدیم، هر دو از بین میرن، یا نه یه حسابیست، یه کتابیست، یه بهشتیست، یه جهنمیست، یه عدلیست، یه ظلمیست. این چنین نیست. ام نجعل المتقین کالفجار. لذا در این بخش به وجود بارک پیغمبر فرمود به این که اینا هر چی علم داشتن تو همین تجدیبیات صرف کردن. بله، این هم زمخشری در کشاف، هم قرطبی در جامعه، این رو نقل میکردن که 12 قرائت شده در ادارکه که اصلش تدارکه بود تا تبدیل به دال شد ساکنن ساکن شدن الف اضافه شده ادارکه شد بود. این ادارکه از درک و درک و هلاکت و این هاست، یعنی علمشون هرچه داشتن کم کم صرف کردن تموم شد. الان تمام این دانشمندان شما به ژاپن برید میبینید اینها به زیر آورن چرخ نوندوفری را، اما گرفتار کهنه‌ترین خرافات بت‌پرستی هست. به هند برید یا گاوپرستی یا موش‌پرستی با آنکه کشور اتمی است. به غرب برید گرفتار عرفان کاذب و نخودبازی و فالگیری است. اینا هر چه علم داشتن در راه تجربه صرف کردن، اصلا به این فکر نبودن که معارف تجدیدی هم هست. ادارک علمهم کم کم به درک رسید. لذا الان غافل هم ایش ندارن، اصلا در برابر ماورای طبیعی غافل محضن. برخی ها که تهمنده ای دارن بل هم فی شک، برخی ها که نه کم و بیش رفتند و در این زمین کار بکنن در اثر الهاد این کار کور شدن. پس اداره که علم هم یک، بل هم فی شک دو، بل هم منها امون هم اعما و کورند و کور شدن سه. این مراحل رو سگان است. حالا یا مراحلش متفاوت است، یا اقوام فرق میکند، یا کشورها فرق میکند، این مراحل دارد. در سوره مبارکه نجم فرمود اینا یه مقدار پول خورد تو دهنشونه. اعرض ام من ذکر نام بلم دارد الا الحیات دنیا زالی که مبلغ و هم من العلم، همین یه مختصر علم دارن، همین یه وجب را که بردن به نام کره زمین و عرض خیال میکنن خیلی چیز بردن، در حالی که اصلا این نسبت به ساحل قیامت قابل قیاس نیست. و خدای سبحان به انسان روح مجرد داد که توان اون رو داره دنیا و آخرت رو زیر پا بگذاره. اینا آمدن بستن با رسوبات ذهنیشون قصد قلوب هم. شما تو این کنار منطقه های کوهستانی میبینید اون آبهای رسوبی جلو خودش میبنده. فرمود بل قصد قلوب هم طال علیهم القصد و قصد علیهم القصد و قصد قلوب هم، که فرمود به این منها کل هجاره و اشد و قصبت هم. در این بخش های از سوره مبارکه نمر وقتی مسئله معاد رو برشون مطرح کردن را بودن به اینها خیال میکنن اینها معاد بازگشت به دنیا، چیزی معدوم نشده، این غافله مرتب در حال حرکت است. بعد به پیغمبر فرمود نگران نباش، از این حرفا زیاده، نه دنیا تمام شده، نه انسان تمام شدنی هست، نه فیض ما تمام شدنی هست. قصه نفر ما یه چند روزی اگر بینا مهلت دادیم رو فرض الهیست. به ذات اقدس اله از درون و بیرون اینها با خبر است. یه روز هم اینها رو به محکمه حاضر میکنند و شما هم این صحنه ها رو میبینید و هیچ چیزی در جهان پنهان نیست مگر اینکه ذات اقدس اله این پنهان را آشکار خواهد کرد و همه شما از نزدیک هم این رو میبینید. حالا چون بسیاری از این مسائل تو سوره قبل گذشت، یا آمادگی بیشتر داشته باشید انشاءالله تا چند روز مونده ما این سوره مبارکه نمر رو تمام بکنید. والحمدلله رب العالمین.